و امیدوارم که تا به این لحظه برنامه‌ها و نمایش‌هایی که تقدیم شما شد مورد عنایت و توجه یکایی که شما دوستان عزیزم قرار گرفته باشه. با ادامه برنامه‌ها انشاءالله در کنار ما باقی بمانید. در این لحظه هم می‌خوایم یک برنامه زنده تقدیم شما بکنیم که عنوانش از هنزله. یک ساعت پیش رو در کنار ما باشید.
آب را جیره‌بندی کرده ایم، نان را جیره‌بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا در انتهای کانال کنار هم خوابیدند.
هنزله
زدم. نه کارشناسم، نه سخنگو، نه تحلیلگر، نه خبرنگار، نه روزنامه نگار. من شاهدم، فقط یه شاهد 10 ساله، یه شاهد که برای گفتن حقیقت اینجا. این برنامه فقط برای گفتن خبر نیست، برای اضافه کردن عدد به آمارها هم نیست. من اینجا هم برای گفتن خبرهایی که تحریف شدن، خبرهایی که عمدن کم رنگ شدن. امروز از یه هموطن شنیدم که میگفت غزه فقط یه حادثه نیست، غزه یه روایت در حال جنگه. این جمله خیلی به دلم نشست. یکی باید بیاد و غزه رو بدون دروغ روایت کنه. بمبا یه بار رو سر مردم فرود میان، اما دروغا هر روز و هر روز تکرار میشن. اونطور که ناجی علی یادم داد، جهاد تبیین یعنی اجازه ندیم واقعیت زیر آوار روایت‌های ناقص دفن بشه. آره، من هنزلم و دلم نمیخواد تو این برنامه احساسات به جای حقیقت نشون داده بشه. قرار نیست حقیقت رو قربانی کنم. اینجا قرار نیست فقط بگم چی شده، قراره حقیقت رو بی پرده برای شما و برای همه دنیا بگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله. همراهان سلام، اینجا رادیو نمایش و برنامه هنزله. امیدوارم هر جای سرزمینم ایران که هستی تنتون سالم باشه و دلتون آروم و مثل هر پنج شنبه آماده باشید که با برنامه هنزله در خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید هر هفته در برنامه هنزله میپردازیم به اتفاقها و رویدادهایی که در غرب آسیا رخ داده، به ویژه سرزمین‌های اشغالی و ویژه تر باریکه غزه. بنابراین شده بود که بعد از اینکه آتش‌بس برقرار شد بین نیروهای حماس و رژیم صهیونیستی اتفاقهایی بیفته، از جمله اینکه خب آتش‌بس معناش هم مشخص است که دیگه هیچ حمله‌ای وجود نداشته باشه، اما از همون دقایق اولیه رژیم صهیونیستی عملیات خودش رو، حالا چه به صورت هواپیما چه به صورت توپخانه‌ای و حتی به صورت زمینی ادامه داد و قرار بود که گذرگاه به ویژه حالا گذرگاه رفح هم باز بشه، امکانات و تجهیزات اولیه از جمله دارو و غذا وارد بشه که متأسفانه هنوز اتفاق نیفتاده. یه مرزبندی هم انجام شده بود که در باریکه غزه یک نوار زردی بود که اون یا نوار حائلی بود که نیروهای رژیم صهیونیستی پشت اون نوار می بودن، ولی ما طبق تصویر برداری هایی هم که انجام شد اینها چند ده کیلومتر این حالا نوار رو جابجا کردن و قدری بیشتر تحت فشار قرار دادن مردم مظلوم غزه رو. حالا یک سری حقایقی وجود داره، همونطور که شما بهتر از من میدونید حقیقت با واقعیت خیلی تفاوت میکنه، حقیقت ها غیر قابل تغییر هستن اما واقعیت ها تغییر میکنن، یا به واسطه زاویه دید و نگاهی که داریم یا به واسطه اینکه گرد و غبار از روی حقیقت ها کنار میرن، واقعیت ها خودشون رو نشون میدن و حقایق خودشون رو نشون میدن. این نیاز به این داره که گاهی وقتا تبیین کنیم که حقیقت چی هست، کجا هست و ما دقیقاً کجای تاریخ ایستادیم. در ادامه حالا راهی رو که پیش گرفته بودیم در رابطه با همون جهاد تبیین و بیان کردن برخی حقایق و موشکافانه نگاه کردنشون، این هفته هم باز همین کار رو خواهیم انجام داد و اینکه میپردازیم باز به مسئله غزه و اتفاقاتی که روی داده. شما گرامیان هم میتونید مثل همیشه با سامانه پیام کوتاه 30075 تا حوالی ساعت 10:30 با برنامه هنزله همراه باشید.
بیان حقیقت بدون سانسور، یعنی خبر رو از زیر لایه‌های تحریف بیرون بکشیم و اونو بی کم و کاست به همه دنیا بگیم. مثل حالا که من میخوام برای شما بگم غزه در چه شرایطیه و مردم غزه چطور روزگار رو دارن سپری میکنن. اما الان بشنویم.
مرز رفح بین نوار غزه و مصر پس از بیش از 20 ماه بسته بودند دوباره باز شد، هرچند فقط برای انتقال تعداد معدودی از بیماران و همراهانشان به درمان در خارج از غزه. این بازگشایی بخشی از تفاهم نامه آتش بس و طرح صلح پشتیبانی شده توسط آمریکاست که در جریان آن اسرائیل، حماس و مصر با مراحل محدود تبادل موافقت کردند. با این حال محدودیت‌های شدید امنیتی و بررسی‌های پیچیده باعث شده که تنها شمار اندکی بتوانند عبور کنند، در حالی که حدود 20 هزار نفر در فهرست انتظار برای انتقال پزشکی قرار دارند. از طرفی با وجود آتش بس نسبی، شرایط انسانی در غزه بسیار دشوار باقی مانده است. سیستم درمانی تقریبا فرو پاشیده، کمبود دارو، تجهیزات حیاتی و غیره وجود دارد و بیماری‌های فصلی در حال افزایش است. گزارش‌ها می‌گویند عملیات فعال کمک‌های پزشکی و درمانی به خاطر نگرانی‌های امنیتی گاهی متوقف و گاهی محدود می‌شود. طبق آمار وزارت بهداشت غزه، تعداد شهدای این باری که از زمان شروع جنگ در 7 اکتبر سال 2023 به بالای 71,000 نفر رسیده که بخش بزرگی از آن مربوط به غیر نظامیان است. حتی با وجود آتش بس، گزارش‌ها از شهادت و زخمی شدن صدها نفر پس از آغاز آتش بس در اکتبر 2025 حکایت دارند، زیرا هنوز برخی حملات ادامه یافتند و نگرانی‌ها درباره نقض آتش بس وجود دارند.
خونه های ویران غزه نگاه میکنم، صدای خنده کودکان در گوشم میپیچه، خنده ای که میون آوار و خاک هنوز زنده است. مردم اینجا حتی نمیتونن شبا رو با آرامش بگذرونن، اما امیدشون رو از دست ندادم. من امروز خودم رو مسئول میدونم تا حقیقت رو بگم، تا صدای این امید و این رنج رو به گوش جهان برسونم. هر کلمه، هر تصویر، هر روایت کوچک میتونه دنیا رو با حقایق روبرو کنه. جهاد من امروز اینه که حقیقتی رو که پنهون شده برای مردم دنیا بخوام آشکار کنم، تا یه روز عدالت و آرامش به این باریکه ویران شده حتما برگرده.
وقتی از جهاد تبیین حرف میزنیم شاید فکر کنیم این موضوع فقط یک بحث رسانه‌ای، اما در واقع جهاد تبیین یه مسیر اخلاقی و انسانیه. این جهاد یعنی روشن کردن مسیر برای کسانی که حقیقت را نمیبینن یا از اون دور موندن. جهاد تبیین یعنی تلاش برای رسوندن حقیقت بدون تعصب، بدون سانسور و فقط با شفافیت و دلسوزی. ما در این برنامه گام به گام بررسی میکنیم که جهاد تبیین چگونه میتونه چراغ راه عدالت و همدلی بشه و چطور ما به عنوان افرادی که کلمه و رسانه رو در اختیار داریم میتونیم در این مسیر نقش داشته باشیم. و برای این که حالا بدونیم چگونه باید عمل بکنیم، من در این لحظه افتخار این رو دارم که میزبان صدای گرم حضرت آیت الله قربان علی دوری نجف آبادی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان هستم. سلام عرض میکنم آقای دوری نجف آبادی، روزتون بخیر و ایامو بهتون تبریک میگم، به ویژه میلاد با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف رو.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم خدمت جناب عالی، همکارای گرامیتون عرض سلام دارم، عرض ادب، یه تبریک چند جانبه، هم تبریک ایام ولادت با سعادت امام عصر ارواحنا فدا و این دهه مبارک فجر و عرضی توفیق و هم تشکر هم از رسانه ملی، هم از نیروهای مسلح، هم از ملت بزرگ، هم از رهبر فرزانه، مخصوصا ملت بزرگوارمون در 22
دیماه
گل کاشتند. آفرین به ملت بیدار، هوشیار، زمان شناس، آگاه. این روزها همینطور این مراسم مربوط به وجود نورانی ولیعصر ولادت. ما دیروز در مصلای عراق شد فقط 110 دو دیگه آش جو غیر بار گذشته بودیم و واقعا یه عظمتی داشت. حالا مردم تو جمکران و اینا هم که
بله، من خودم جمکران بودم آجا.
آفرین.
بله من خودم
تهران هم همینطور.
بله بله،
با شکوه و با عظمت تهران و همینجور خدمت عزیزانم در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سلام کنم. الان باید مرقد نورانی امام باشه، اما چون اینجا مسئولیت های گوناگون تو استان بود، یه شرمنده از همراه دور دست همه رو میبوسم و خدمت امام و از کنم آقای حسن آقا و دوستانشون از سلام دارم و اعضای محترم تشریفم براشون آرزوی توفیق دارم.
زنده
در خدمت شما
خدمت از ماست جناب دوری نجف آبادی. ما حالا این بحث تبیین که حضرت آقا هم بارها و بارها اعلام کردن، ما باید بهش بپردازیم. به ویژه حالا شما یادی کردی از حماس آفرینی مجدد مردم در 22 دیما، پس از اون جنگ تحمیلی 12 روزه از سوی دشمن صهیونیستی، الحمدلله رب العالمین خیلی چیزها روشن شد برای مردم. و حالا این فتنه انگیزی هم که کردن در 18 دیما و این جنایات داعش‌گونه ای رو که انجام دادن ایادی رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی آمریکا در ایران، خب این خیلی نیاز به تبیین بیشتری وجود داره. یعنی وظیفه همه ما هست و شما میخوام در این لحظه برای ما از اهمیت این تبیین، با وجود که حضرت آقا بارها و بارها تاکید کردن در مورد مسائل داخلی و همبستگی و وحدت ملت، شما قدری از این برای ما و شرمندگان صحبت بفرمایید جناب دوری نجف.
اگر قبال انصاف ملت ما از سالای 41-42 که ندای روح افزای روح خدا خمینی رضوان الله علیه در این کشور تنین انداز شد،
بله،
و علما و آگاهان و مراجع همه همراه شدن، هم صدا شدن، ملت از 15 خرداد افتخار آفریدن تا سال 57 عاشورا تا سوعا،
بله،
خیلی عظمت آفریدن. 4 میلیون نفر تو تهران در عاشورای 57 و تاسوعا راهپیمایی کردن. کم نبود جمعیت تهران، وقت شنوستان 2-3 میلیون بیشتر، بله، نبود. ولی این 4 میلیون بنده خودم اصفهان بودم، نجف آباد بودم و شهرهای اطراف، خمینی شهر عرض کنم و از جمله تهران و غیره،
بله،
حکومت نظامی بود، سلشگر ناجی و حکومت نظامی خیلی هم خشن، حتی بازارها رو، خیابونها رو، روستاها رو آتیش زدن اون وقت، خیلی با خشونت تمام،
بله.
اما مردم در راه پیمایی روزهای تاسوعا و عاشورا 57 تو اصفهان، تو نجف آباد، تو همه کشور عظمت آفریدن واقعا. و بعدم تا جنگ تحمیلی دوباره مردم ما تو صحنه ها 230,000 شهدای بزرگ و با عظمت تقدیم اسلام، تقدیم انقلاب کردن. شهدا نه به خاطر بنده، نه به خاطر این آقا، نه اون آقا، صرفاً برای تجلیل از اسلام و امام حسین، به عشق امام حسین، به عشق قرآن، به عشق آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی. حالا همین چی باید خطاتون عرض کنم، امروز هم در دهه فجر روزیست که سر مزار شهدا باید حضور داشته باشیم. یکی از علری هم که توفیق نداشتم من خدمت مرقد امام شرفیاب بشم، برای که بعد از اون باید مراسم شهدای استان مرکزی سر مزار شهدا، یاد شهدا رو گرامی بداریم و از کنم راه شهدا رو بیعت کنیم. مجددن ما در کنار شما، همراه شما هستیم. اگه زمانه بین ما شما فاصله انداختم، دل ما با شماست، ملت ما هم این چنین روحیه رو واقعا. بنابراین این زحمات رو ممکنه نسل جوان ما خوب نشنیده باشن، خوب عبادشون ندونن. بعضی از بطه نارسایی ها، کمبوت ها، مشکلات اقتصادی، غیر اقتصادی هم تو جامعه هست.
بله، بله،
اما صد همه بدتر عدم اطلاع رسانی دقیق و جامع و همه جانبه است. آگاهی بخشیدن و آگاهی دادنه. خب ما قبل از دیروز انقلاب کل شبکه گاز کشورمون 213 هزار انشاب بوده.
بله.
امروز شبکه گاز کشور 415 میلیون و گاز خانگی این روزها حدودا 650 میلیون متر مکعب گاز داره تو روزها و شهر و دور و نزدیک و همه جا داره مصرف میشه.
بله.
کار بسیار بزرگ. یه فقط گازیشی که هیچا پیدا نیست. چرا آثارش هست؟ اما خود این شبکه زرینه گازرسانی در سراسر کشور واقعا ده ها میلیون دلار، میلیارد دلار هزینه این کار با عظمت شده و الان هم داره همیتون انجام می. حالا مثل قطر که در حوزه پارس جنوبی با ما شریکه و سهم بیشتری هم داره، اونا گاز نیاز ندارن، همه رو میفروشن، پول میشه، سرمایه میشه براشون. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی ایران با جمعیت 90 میلیونی و به این مصرف بسیار گسترده، هرچی هم گاز استخراج میکنیم 70%، 80%، 75%ش رو خودمون باید مصرف کنیم. باید به مردم اطلاعات رسانی دقیق بشه، جامعه بشه. تبلیغات گسترده دشمنانم، شبکه های جاسوسی، نفوذی، موساد، اسیام سیا، اینتلیجنس سرویس، دیگران، اتحادیه اروپا، آلمان و این مزدورانشون مثل این جنایتکارای کومله، دموکرات، داعش، از کنم مثلا فرض کنید رزگاری، نمیدونم جیش الزور، جیش الحد، همینطور منافقین کورده، لعنتون لالال قوم ظالمین،
انشاءالله
خود دستگاه های وابسته به اونها، سلطنت طلبای منفور خبیث و مزدور و همچنین حتی عرفان های نوظهور و فرقه زاله مزله بهاییت و همه اینا دست دست هم بدن به عنوان نوکرای اسرائیل و آمریکا و غیره که این آشوب متاسفانه 18-19 دی رو در کشور به وجود آوردن. خیانت بزرگ، چقدر جنایت. شما دیروز دیدید در عرض کنم که آذربایجان غربی مثلا یه کامیون گرفتن که چقدر وسایل قاچاق اصلاحی سرد.
بله خب خدا خیرشون بده، خدا خیر بده همه اون کسانی که حالا هفته سربازان گمنام آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هم هست، ضمن گرامی داشتین، خیلی دارن زحمت میشن. فقط آقا دوری نجف آبادی اگر یه زحمتی هم بکشید، این یکی دو سه دقیقه هم که ما وقت داریم که بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم، از این که ما همین اتفاقات شما فرمودید خیلی ممنونم که آمدید به نوعی تبیین کردید از قبل از انقلاب تا همین چند روز پیش و چند وقت پیش. الان این بار وظیفه ما سنگین تر شده برای تبیین و ما وظیفمون خیلی بیشتر از پیش شده که حقایق رو بتونیم نمود بدیم، به ویژه برای نسل پنجم ششم که اینها قدری ناآگاه تر هستن. الان به نظر شما چه فعالیت بیشتری میتونیم انجام بدیم؟ ما به عنوان رسانه، شما به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و همینطور عضو مجلس خبرگان، الان چه کاری میتونیم بیشتر انجام بدیم که این ذهنها آگاه بشه و این گرد و غباری که روی حقیقت ها رو گرفته بره کنار و حقیقت خودش نمایان بکنه؟
رسانه ملی و ماها
بس.
یه برنامه روزمره داریم
بس.
بسیاری از دروغ‌ها و دروغ پردازی‌ها و خیانت‌های اونها رو تو تلویزیون، تو رادیو مکرر در مکرر افشا کنیم. یه برنامه یه مقدار دراز مدت داریم
بس.
ما جریان رضاخان و محمد رضاخان در طول 70 سال حکومتشون غیره به طور کامل، 60 سال حکومتشون به طور کامل برای ملت تبیین کنیم. مثلا دیروز دیدم خود تلویزیون یه کار خوبی کرد
بس.
سوال می‌کرد که آقا شما مثلا فرض کن ایران در زمان رضاخان مثلا چقدر از دست زمان محمد رضاخان چقدر ایران مساحت ایران کوچکتر شده، اما تو انقلاب اسلامی در طول 47 سال گذشته
یک میلیمتر
هم که ایران کمتر
نشد.
خب خیلی مهمه، من میدونستم، ولی که اینا توضیحات مثلا آخرین بخشش شاه ملعون بخشش بحرین
بود. بله.
و این فرمانده مربوط یا غیره میگه بحرین مثلا برای ما هزینه داره. اینقدر حماقت واقعا اگه بناس یه مداری به احمقای دنیا بدیم، یه مدار به محمد رضا خان بدیم که میگه بهرنگ برای ما هزینه است، پس بدیم برد ما نخواهیم هزینه برای بهرنگ. اینقدر اینا واقعا احمق. بعد 35 سال 30 سال سلطنت، 20 سال هم پدر ملعونش، بعد میگه بهرنگ. وقت فقط شما ببینید وقتی بهرنگ از دست ما میره، یعنی مرز ما و بحرین، یعنی مرز ما عربستان، هم وقتی بحرین رو میدیم مرز ما میاد وسط دریا و سفره با عظمت گاز اصلویه هم از وسط دراخ و خط دفاعی بالو در اختیار ما قرار میگیره، نه خط دفاعی که بعد از بحرین باشه تا 12 کیلومتر 12 مایل اون طرف بحرین قرار بگیره.
برای فوق العاده اینا باید همه اینا جناب دوری نجف آبادی، همه اینا باید تبیین بشه. ما داریم حالا الحمدلله رب العالمین در رساله ملی داریم کار خودمون رو انجام میدیم، ان شاءالله که بتونیم بیشتر هم شه. برای شما آرزوی سلامتی و توفیق دارم از آیت الله قربان علی دوری نجف آبادی. خیلی ممنون و متشکرم، زنده و سلامت باشید ان شاءالله، در پناه خدا. یا علی، خداحافظ.
خداحافظ.
زره همون پسر بچه‌ای که پشتش به دنیاست، نه از قهر بلکه از شرم. شرم از جهانی که غزه رو میبینه اما اونو نمیفهمه، و بدتر از اون این که میخواد شرایط این شهر و شرایط مردم این شهر رو درک کنه. من حرف نمیزنم، اما امروز اگه زبان باز کنم اسمش فریاد نیست، اسمش تنبیه نیست، اسمش نمیدونم. غزه فقط یه ویرانه نیستش، غزه فقط عدد شهدا نیستش، غزه داستان مادریه که میان آوار نام بچهش رو صدا میزنه و رسالیه که اسمش رو تمام آمار داره ترجمه میکنه. جهاد صادقانه یعنی وقتی تصویر رو قیچی میکنه، یه نفر میاد و روایت رو کامل میکنه. آره من هنزله، اما هنوزم پشتم به دنیاست، چون دنیا و مردم دنیا هنوز قبله حقیقت رو پیدا نکردن. اما جهاد تبیین یعنی هر کس به اندازه توانش یه قدم جلوتر از سکوت وایستاده، نه با نفرت، نه با دروغ متقابل، بلکه با اصرار بر حقیقت. قصه از ما اسلحه نمیخواد، غزه از ما میخواد فراموش نشه، از ما میخواد وقتی بمب فرود میاد حقیقت باهاش دفن نشه. من هنزلم و تا وقتی که حقیقت گفته نشه همینطور پشت به دنیا و رو به وجدان خودم وای میستم.
زده باید رو به وجدان ایستاد و پشت به دنیایی که میخواد حقایق رو بپوشین. همونطوری که میدونیم از زمان شروع عملیات طوفان الاقصی تا همینک بیش از 250 خبرنگار در غزه به شهادت رسیدن. برای چی؟ برای اینکه حقایق خارج نشه از اون باریکه، برای اینکه مردم دنیا ندونن چه اتفاقی داره میفته. و این خبرنگارانی که وظیفه خودشون میدونستن که تبیین کنن، بیان کنن، نشون بدن حقیقت ها چی هستند، حقیقت ها اون چیزهایی نیستن که رسانه های اختاپوسی استکبار جهانی دارن به خورد مردم میدن.
و دیدیم که اون تصاویری که می اومد، گزارش ها و خبرهایی که می اومد، تمام اینها نشوندنده این بود که رژیم صهیونیستی داره چه جنایاتی رو توی اون سرزمین ها انجام میده. حالا